ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. ایران میگوید هنوز تصمیمی درباره ادامه توافق موقت با آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفته نشده است. 230 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران از اعتصاب‌ها در صنعت نفت حمایت کردند. رهبر جمهوری اسلامی انتخابات اخیر را حماسه خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید هیچ تصمیم جدیدی درباره تمدید یا عدم تمدید توافق موقت جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرفته نشده است.
موضوع توافق سه ماهه با آژانس و چگونگی ادامه‌اش و چگونگی عدم ادامه‌اش موضوع بحثی هست. همچنان تصمیم جدیدی اتخاذ نشده، چه در خصوص عدم ادامه چه در خصوص ادامه. از جمله اونها تصمیمی هم در خصوص پاک کردن اطلاعات هنوز اتخاذ نشده. به محض اینکه اتخاذ بشه حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 4 ماه پیش به توافقی موقت دست یافتند که بر مبنای آن برای فرصت دادن به گفتگوهای احیای برجام دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای مستقر باشند، اما محتویات آن پس از لغو تحریم‌ها به آژانس مسترد شود. آژانس با هشدار به تهران از جمهوری اسلامی خواسته است که درباره تمدید این توافق موقت پاسخ فوری بدهد. همزمان با ادامه اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران، 230 تن از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی با انتشار بیانیه‌ای از این اعتراض‌ها حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه که از طیف‌های مختلف سیاسی داخل و خارج از کشور هستند، نوشتند که وظیفه اخلاقی، انسانی و ملی همه مردم ایران است تا از حقوق کارگران و اعتصاب جمعی آنها برای رسیدن به مطالباتی که عادلانه توصیف شده حمایت کنند. همچنین شاهزاده رضا پهلوی نیز در یک پیام در توییتر از این اعتصاب حمایت کرده و آن را یک نافرمانی مدنی فراگیر توصیف کرده است. تاکنون بخشی از کارگران پالایشگاه‌های تهران، قشم، آبادان، بیدبلند، بهبهان، پتروشیمی گچساران و بوشهر با اعتصاب و برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند و بیش از 61 شرکت و واحد کارگری به این موج اعتراضی پیوستند. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران را که با شرکت نزدیک به 49% مردم برگزار شد، حماسه خواند و آرای باطله را نشانه جدایی افراد از نظام ندانست. علی خامنه‌ای که در دیدار با مسئولان قوه قضاییه به مناسبت سالگرد انفجار 7 تیر صحبت می‌کرد، همچنین همه‌گیری ویروس کرونا را عامل 10% کاهش مشارکت در انتخابات خواند. آقای خامنه‌ای در این سخنان با اشاره به آرای باطله آن را نشانه علاقه رأی دهندگان به صندوق رأی و نظام توصیف کرد. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که او پیش از انتخابات انداختن آرای باطله در صندوق‌ها را حرام دانسته بود. با وجود سرعت کند واکسیناسیون در ایران و اعتراض مردم به مدیریت دولت و گران بودن واکسن کرونای داخلی، سعید نمکی وزیر بهداشت و حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران گفتند در ماه‌های آینده واکسن کرونا به کشورهای فقیر هدیه می‌دهیم. این دو مقام ارشد حکومت ایران که روز یکشنبه 6 تیر ماه در مراسم رونمایی از واکسن نورا که گفته می شود توسط سپاه پاسداران آماده می شود سخنرانی می کردند، به کشور خاصی اشاره نکردند ولی وعده دادند که در ماه‌های آینده چنین کاری می کنند. در این زمینه محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، به رادیو فردا چنین می گوید:
واکسن نورا بر اساس اطلاعات اولیه‌ای که منتشر کردن یه واکسن ترکیبی هست، یک چیزی شبیه به واکسنی که در مؤسسه سرمسازی رازی تولید میشه یا شباهتی با واکسن پاستور. که مشترکاً با کوبا تولید میشه. اما اون چی که خیلی جالب توجه هست، سپاه به طور کلی هیچ سابقه ای نه در بیمارستان بقیت الله و نه در بخش های دیگه سابقه از ساختن واکسن در هیچ زمینه ای نداشته و حتی مثل بنیاد برکت اون زیرساخت های داروسازی رو هم نداره. تنها جایی که تا حالا بیمارستان بقیت الله در واکسن ها مشارکت داشته، واکسن برای سالک بوده در مناطقی که قبلا جنگ در اونجا جریان داشته. به هر حال این نشون دهنده این هست که یک خانی گسترده شده و همینطور که میبینیم واقعا افراد و یا کسان و شرکت هایی که اصلا هیچ تخصص و تبحری هم در این زمینه ندارن وارد دارن میشن برای ساخت واکسن، اون هم نه برای ساخت واکسن های تایید شده، بلکه برای ساختن واکسن های از ابتدا که همه منافعش به جیب خودشون بره. با توجه به صحبت آقای روحانی که دیروز گفتن اینها همه هزینه های اونها برآورد میشه به اضافه سود قابل ملاحظه. این صحبت ایشون و استفاده از سود قابل ملاحظه، خب در عمل هم داریم میبینیم همه اینها از رانت های دولتی استفاده میکنن و به علاوه وقتی که گفته میشه که این واکسن ها رو ما بیشتر از نیاز تولید میکنیم و میخوایم اهدا بکنیم، هزینه های اون در واقع از جیب مردم و هزینه های جاری مملکت دولت باید از اینها خریداری بکنه و اهدا بکنه به جای دیگه. در جایی که ما با کمبود اعتبارات برای خرید یا واردات واکسن مواجه هستیم، این بذل و بخشش ها به شرکت هایی که هنوز هیچ سابقه ای در این زمینه ندارن و امید به موفقیتشون هم نیست، ما میبینیم که واقعا هیچ جایگاهی نداره و به علاوه این که هنوز تولید نشده جشن پیروزیشون گرفته میشه و جشن موفقیتش، که این نشون میده این مسئله نهایتش به هر سرانجامی که ختم بشه، یعنی نتایج خوبی داشته باشه یا اون نتایج کافی رو کسب نکنه، وارد بازار داروی ایران خواهد شد. بسیاری از این واکسن ها هنوز در مراحل اولیه تحقیقات هستن. اون چی که میبینیم در مورد واکسن نورا یا واکسن فخرا که به تازگی اجازه شروع فاز دوم تحقیقاتش رو در واقع گرفته، اینها هنوز تا برسن به اون مراحلی که کارآزمایی ها رو طی بکنن زمان بسیار طولانی خواهد بود. اما اون چه که بیشتر از پیش آماده تر هست برای ورود، یکی همین واکسن برکت هست که با هرچند با اما اگرهای مواجه هست، اما قرار هست که 1 میلیون دوز اون طی چند محموله به وزارت بهداشت فروخته بشه و به مردم تزریق بشه. واکسن دیگه‌ای که تقریبا میشه گفت آماده هست و میشه روش حساب کرد، واکسن مشترکی هست بین استوپاستور و کشور کوبا، که کشور کوبا کارآزمایی بالینی سومش رو تقریبا در حال اتمام هست و به نظر میرسه طی هفته های آینده اگر تولید اضافه داشته باشه بشه از اون استفاده کرد.
گفتاری بود از محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به طور معمول در مناسبات بازار وقتی قیمت چیزی بالا می رود که تقاضای آن افزایش پیدا کرده باشد، پس چگونه در ایران که کسادی بازار مسکن وجود دارد این مسئله باعث گرانتر شدن آن شده؟ در گزارشی که بانک مرکزی ایران منتشر کرده، در خرداد 1400 با وجود کاهش بیش از 50% خرید و فروش مسکن در تهران، متوسط قیمت آن نزدیک به 60% بیشتر شده است. امیر پوریا در گزارش خود به این آمار و زمینه‌های ایجاد آن می‌پردازد.
در گزارشی که بانک مرکزی ایران در هفته اول تیر ماه منتشر کرده آمده است که قیمت هر متر مربع مسکن در تهران طی خرداد امسال در قیاس با خرداد سال 99 57% افزایش داشته است. بنا به این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در تهران 29 میلیون و 670 هزار تومان است. قیمتی که حتی از ماه قبل یعنی اردیبهشت نیز 3% افزایش پیدا کرده. تمام این گرانی‌ها در حالی است که در خرداد 1400 به نسبت خرداد 99 میزان خرید و فروش مسکن در تهران 53% کاهش پیدا کرده است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار زمینه اقتصادی مقیم قبرس، در گفتگو با رادیو فردا دلیل این امر را رکود تورمی می‌داند.
رکود تورمی در بازار مسکن ایران متاسفانه بیش از 10 سال هست که ادامه داشته، یعنی همینطور که قیمت ها افزایش پیدا میکنه رکود هم در بازار عمیق‌تر میشه و خب رکود تورمی هم یکی از مزلات اقتصاد ایران به ویژه در بازار مسکن هست که ده ها حوزه شغلی از تولید تا خدمات به این بازار وابسته هستن و وقتی که در این بازار رکود ایجاد میشه اثر مستقیم و غیر مستقیم روی دیگر بخش‌های اقتصادی کشور داره و با وجود همه نظراتی که از سمت مقامات میشنویم اما مشخص است که اراده و کاردانی لازم برای سامان دادن به وضعیت بازار مسکن ایران که یکی از بازارهای استراتژیک کشور هست واقعا وجود نداره و محدودترهایی هم که برای حمایت از بازار مسکن مطرح میشه طرحهایی هستن که کپی برداری شده از همدیگه هستن، مثلا کپی از طرح مسکن مهران و اساسا ما میبینیم که این طرحها کارشناسی شده نیستن، مثلا ساکنین بسیاری از خانه های مسکن مهر همچنان به حداقل امکانات و زیرساختای لازم برای زندگی شهری دسترسی ندارن.
اما بر پایه گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در خرداد سال 1400 نشان دهنده رشد بالای 33% نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این افزایش در مورد اجاره مسکن در کل مناطق شهری به بیش از 37.5% می‌رسد. با گرانی اجاره بها برخی افراد که در آستانه ازدواج با خرید وسایل خانه در انتظار یافتن منزلی با اجاره مناسب هستند ناچار می شوند اساسیه خریداری شده را جایی انبار کنند و همچنان نزد والدین خود روزگار بگذرانند. همشهری آنلاین روز یکشنبه 6 تیر گزارشی از انبار انبوه کانتینرهایی در حاشیه تهران منتشر کرده که آدمها وسایل خود را برای نگهداری به آنجا می سپارند.
گرونی اجاره ها خیلی از زوجای مخصوصا زوجای جوان اینا قدرت در واقع اجاره کردن خونه رو ندارن، میان وسایلشون میذارن اینجا که بعضا خب اجاره خیلی کمی داره و میرن خونه پدر مادرشون یا خونه اقوامشون ساکن میشن.
برخی از افراد حتی زوجهای جوان نیستند بلکه اعضای خانواده هایی هستند که بعد از سالها زندگی مشترک به دلیل مشکل مسکن و اجاره هایی که توان پرداخت آن را ندارند ناچار به سپردن اسباب خانه خود به این انبارهای حومه شهر می شوند.
همه جوره هست، زندگی 30 ساله هم توشون هستش، زوج جوان هم هستش. همین 90% این آدمایی که دارن طلاق میگیرن یکی از بزرگترین مشکلاتشون مسکنه، طرف نمیتونه مسکن رو براشون تهیه کنه.
روشنک آسترکی، خبرنگار حوزه اقتصادی، درباره تأثیر اجتماعی گرانی مسکن و بالا رفتن بیرویه اجاره بر خانواده‌های کم بضاعت به رادیو فردا چنین می‌گوید.
یکی از مهمترین اثرات افزایش قیمت ملک در ایران اثرش بر روند زندگی خانوارهای مستأجر و توزیع فقر در جامعه هستش. مرکز آمار ایران یک گزارشی داره که میگه در سال 95 1/3 خانوارهای شهری مستأجر بودن و تاکید میکنه که این روند در سالهای گذشته افزایشیه، یعنی هر سال داره به تعداد این خانوارهای مستأجر افزوده میشه. در ماهای گذشته هم مقامات وزارت راه و شهرسازی اعلام کردن که در شهر تهران بیش از 43% ساکنین مستأجرن. وقتی که قیمت ملک که افزایش پیدا میکنه همپای اون قیمت اجاره هم افزایش پیدا میکنه و خب خانوارهایی که تورم 50% رو در هزینه های ضروری مثل خورد و خوراک دارن و مستأجر هم هستن و درآمدشون هم در نهایت 30% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، البته در بهترین حالت 30% افزایش پیدا کرده، خب چطور میخوان قرارداد اجاره خونه هاشون رو با دست کم 50% افزایش نرخ اجاره تمدید کنن؟ یعنی چطور میخوان این هزینه اجاره رو اساساً پرداخت کنن؟
در گزارش همشهری آنلاین در روز یکشنبه و به گفته نگهبانان کانتینرهایی که مردم وسایل خود را به آنها می سپارند، رکود و تعطیلی بسیاری مشاغل بر اثر شیوع ویروس کرونا و امتداد این وضعیت در ایران باعث بیشتر شدن محسوس میزان مراجعه مردم به این انبارها برای سپردن وسایل خود شده است. وضعیتی که با روند کند واکسیناسیون در ایران و دوری ایمنی جمعی روشن نیست تا چه مدتی ادامه خواهد یافت.
بله، با این گزارش همکارم امیر پوریا به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.